الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح و تحقیق تکمیلی درباره مفهوم غایت. پس از آن که معنای غایت و منظور از مفهوم غایت گفته شد، رسیدیم به بیان رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که فرمودن غایت به سه صورت تصویر می شود: غایت موضوع، غایت متعلق، غایت حکم. بعد از این تصویر و شرح و توضیحی که داده شد، باید توجه کرد که از ضمن کلامشان با توضیح و آسانسازی مطلب از این قرار است که اگر غایت غایت حکم باشد، لا شبهت فی تحقق المفهوم، و اگر غایت غایت موضوع باشد، کذالک لا شبهت فی عدم المفهوم. اما اگر غایت غایت متعلق باشد، مبتنی می شود بر اون کلامی که درباره مفهوم وصف گفتیم، که اگر وصف مفهوم دارد، غایت هم مفهوم دارد. و درست یادمان هست که چه گفتیم؟ که گفتیم وصف جمله وصفیه ترکیبی دارد که متعلق حکم مجموع موصوف و صفت است، یعنی متعلق حکم مقید است. نتیجه این می شود که حکم اختصاص دارد به مقید و شامل مطلق نمی شود، و نه تنها شامل مطلق نمی شود که دلالت دارد بر اختصاص بر مقید و عدم دلالت بر مطلق، بر شمول حکم برای مطلق. بر اساس همون شرحی که اونجا دادیم، اگر غایت غایت متعلق بود، منظور از متعلق چه بود؟ احسن آقای صحرایی، فعل مکلف. بعد از که غایت برای فعل مکلف بود، می شود غایت برای متعلق. غایت که برای متعلق شد، متعلق آزاد نیست، قید دارد. حکم اختصاص پیدا می کند به مقید، به مقید دلالت می کند بر اختصاص حکم بر مقید و عدم دلالت بر خارج از آن، و این می شود محکوم. احسنتم آقای مجتهد زاده. این قسمت از مطلب رو که گرفتید مطلب کامل شد، ولی که در متن تقریراتشان یه عبارات بالا پایین دارد، شما خیلی هاتون یا بعضی هاتون ممکنه مراجعه کنید، بنابراین یه نگاهی به مجموعه بیان ایشان هم داشته باشید. و الا مطلب رو تا الان گرفتیم. یه نکته هم تذکر بدیم، گفته بودیم که معنای اجتهاد بر اساس اصطلاح نجف ما این است که کسی که رأی فقها ها را بفهمد، فهم اقوال فقها ها. الان در همین مسئله، در همین مسئله غایت، بعد از که بیان ایشان ذکر می شود، نتایجی که اعلام شده اگر مراجعه کنید، در نتایج این مطلب اعلام شده است که اگر غایت متعلق به حکم بود، غایت حکم بود مفهوم دارد، اگر غایت غایت موضوع و متعلق بود مفهوم ندارد. متوجه شدید؟ بنابراین به متن نگاه کنید و به رأی و مسلک سید رو تحقیق کنید و به اشاراتش هم توجه کنید که در متن اشاره می کند اگر غایت غایت متعلق بود می شود مثل دلالت توصیف بر مفهوم، که شرحش رو دادم تکرار نکنم. بعد در ضمن یک توضیحی آمده است از سوی محقق نائینی که سیدنا هم روی اون توضیح حساب باز کرده است، عنوان کنید توضیحی نسبت به تعلق قید به ماده و هیئت. شما که همتون فاضلید، بنده حقیر از خاکیان هستم و زمینی راه می روم. این مفاد هیئت و ماده را براتون ساده بیان بکنم، اچه شما همه تا می دانید و فاضلید. کار ما، سیاست بحث ما ساده سازیست. با این اصطلاحی که میگیم مفهوم قید، قید هیئت یا قید، قید ماده است، خوب بفهمیم این چیه معناش. شما میفهمید ولی توضیح واضحات هم به خود مرحوم شیخ صدر از اشکال مشکلات. منظور از هیئت که میگیم مفاد هیئت، منظور از ماده که میگیم مفاد ماده، این اصطلاح اضافه کنید در اصطلاحی که قید ماده و هیئت میگیم، قید مفاد هیئت و قید مفاد ماده است. کلمه مفاد اضافه کنید. این اولا. و ثانیاً منظور از مفاد هیئت یعنی حکم، خود حکم به معنای وجوب یا حرمت در متن، در متن بیان نیامده، اما وجوب و حرمت از دستور استفاده میشه. لا تشرب، لا تشرب الخمر، حرمت، حرمت مفاد هیئت، لا تشرب مفاد هیئت شد حرمت. اگر همین حرمت رو بگیم مفاد ماده است، چطوری میگیم؟ میگیم یحرم شرب، یحرم شرب الخمر، که خود ماده دارای همون ماده حکم باشد، بیان، خود بیان متضمن ماده حکم هست. یحرم مفاد ماده و مفاد هیئت رو فهمیدیم. گفته می شود پس از این که مفاد هیئت قابل تقیید نیست، اینم اصطلاح دیگه، مفاد هیئت قابل تقیید نیست. چرا؟ چون مفاد هیئت جزئی است، هیئت معنای حرفی است، مفادش هم جزئی است، الجزئی لا یصبح جزئی، تحصیل حاصل است و دیگه قابل تقلید نیست، جزئی رو نمیشه تقلید بزنید. تقلید فرع وسعت و اطلاق و توسع است، جزئی که خودش زیقه و به حسب ذات مزیقه قابل تزیق نیست. این نکته را هم توجه کنیم. و اما ماده معنای اسمی است، معنای اسمی دارای توسع است، یحرمو به معنای حرمت، خود حرمت، لفظ حرمت لفظن و معنن لفظ اسم است و معنا هم معنای اسمی جزئی نیست، قابل تخیید است. بنابراین گفته می شود که غایت قید برای حکم قرار نمی گیرد. چرا؟ چون حکمی که مفاد هیئت هست جزئی است و قابل تقیید نیست. بنابراین اگر غایت، غایت حکم مفاد هیئت بود، تقیید ایجاد نمی کند، تقیید که ایجاد نکند، قابل تقیید که نبود، زمینه برای مفهوم و دلالت برای مفهوم به وجود نمیاد، دلالت بر مفهوم وجود ندارد. خوب فهمیدید؟ بسیار. و اما اگر تقیید مربوط شد به ماده، یحرمو، یحرمو شرب الا الا ان الا ان عرض یا وجد علیک الاضطرار الا ان تضطر، مثلا یحرم الشرب الى الاضطرار. اگر چنانچه ماده تقیید شد، ماده معنای اسمی است، قابل تقیید است، پس از که تقیید صورت گرفت، حصر میاد و حصر که آمد مفهوم هم محقق می شود. این توضیح بود که از نزاع نائینی گفته شده است قدس الله نفسه و زکیه. اما
باید باید
باید باشه خیلی سؤال دقیقی است آقای مجتهد زاده، جزاک الله خیرا از دقت شما، سپاسگزاری. سؤال ایشان اینه که خوب دقت کنید، سید فرمودند که اگر قید قید حکم باشد قطعا مفهوم دارد. تقریر محققنا این شد که قید قید حکم نمیتواند باشد در صورتی که، کم کم جواب شما رو میدم، در صورتی که حکم مفاده، اگر حکم مفاد ماده باشد قابل تقیید هست. جوابتو گرفتید. بنابراین با این شرح و توضیحی که داده شد نظر و رأی ایشان رو فهمیدیم و الان بریم به سراغ رأی سید و نقد و توضیح و اضافات یا اشارات ایشان. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر ما باشیم و مفاد هیئت بریم حکم را از هیئت استفاده کنیم، مثل اتم و سیام الاله، در اینجا جمله متضمن غایت ظهور دارد در تعلق غایت به متعلق. دیروز گفته بودم ظهور دارد در تعلق غایت به متعلق، و بعد از که تعلق گرفت به متعلق سرنوشت چه می شود؟ مفهوم خواهد داشت با همون شرحی که در مفهوم وصف دادیم، که تکرار نکنیم، که حکم متعلق می شود، حکم تعلق می گیرد به متعلق مقید، حکم اختصاص پیدا می کند به متعلق مقید و نفی می شود از و دلالت می کند بر و ظهور دارد در این که حکم متعلق به متعلق مطلق نیست و اختصاص دارد به متعلق مخید، اختصاص دارد به متعلق مخید و از متعلق مطلق منتفی است. معلوم شد؟ همین، ما منتظر اینیم که شما باید مطلب کاملا فهمید. در مفهوم وصف آنچه گفتیم که در ذهنتون هست گرفتید، که گفت اکرم زید العالم هرچند دلالت بر انتفاع اندل انتفاع عالم ندارد، اما از جهت این که متعلق حکم که اکرام باشد مقیده، زید مقید به عالم، پس حکم اختصاص دارد به متعلق مقید و شامل متعلق مطلق زید عالم غیر عالم و نتیجهش مفهومه. معلوم شد؟ همون مطلب رو اینجا بیارید. همین الان چطوری میخواد این تعلق غایت را نسبت به متعلق مثل تعلق امر به جمله وصفیه درست کنید؟ اینو خود دقت کنید. میگیم در اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، الی غایت و قید. خب متعلق صیام و صیام مقیده، مخیل تا شب فهمید. و حکم وجوب تعلق گرفته است به متعلق مخیل، اختصاص پیدا کرد به متعلق و شامل متعلق مطلق نمی شود. همین که شامل متعلق مطلق نمی شود یعنی مفهوم. معلوم شد؟ بله. از این بیشتر یعنی اگه خود صاحب کتاب زنده باشد نمیشود آقای درست هم از این واضح تر، یعنی خود صاحب کتاب از این واضح تر اگه باشد نمیشود. بسیار خوب. بنابراین در سو
مفهومش رو بیان کنیم.
مفهومش پس این میشه که صیام بعد از فرا رسیدن لیل دیگه وجود ندارد. حکم متعلق به صیام و امساک بعد از فرا رسیدن لیل دیگه نیست. این معنای مفهومه. و این در صورتی است که چه؟ که بله مفاد هیئت را در نظر بگیریم و مفاد هیئت هم می شود متعلق به متعلق. مفاد هیئت اختصاص حکم به متعلق و نتیجهش هم مفهوم که گفته شد. اما اگر مفاد ماده در نظر بگیریم، بگیم یحرم شرب الی الاضطرار، اگر ماده آمد در این صورت به اتفاق علمین، به اتفاق رأی بین علمین محققنا اینی و سیدنا الاستاد که ماده قابل تقییده، خود حکم تقیید می شود، خود یحرم و قید می خورد. یحرم تا حد اضطرار، مغیا کجاست؟ حرمت تا حد اضطرار، مفهوم کجاست؟ عدم حرمت تا بعد از تحقق اضطرار. این تمام مطلب بود تا اینجا. این رو دو جمله دیگه توضیح بدم و سوالات شما رو گوش بدم. در نتیجه آنچه که از این بحث مفصل به دست آوردیم، رأی محققین از شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد این شد که غایت مفهوم دارد و اگر مفاد ماده در نظر بگیریم ظهور دارد جمله متضمن غایت در تعلق حکم به متعلق، و اما تعلق حکم یا به عبارت دیگر تعلق قید و غایت به موضوع نیاز به قرینه دارد، خلاف ظاهر است. و در صورتی که حکم مفاد ماده باشد، که گفتیم مفاد ماده چون معنای اسمی هست قابل تقیید است بلا اشکال، و اگر متعلق اگر موضوع ذکر نشود فقط متعلق ذکر بشود مثل یحرم الشرب، که قطعا در این صورت قید حکم می شود و مفهوم دارد، و اگر متعلق ذکر بشود یحرم شرب الخمر به ترتیبی که در مفهوم وصف گفت شد مربوط می شود. آنچه را اونجا گفتیم چه گفتیم؟ گفتیم که در جمله وصفیه متعلق حکم مقید است و حکم منتفی از مطلق و طبیعی عمل است. بنابراین در نتیجه این توضیحات غایت مفهوم دارد بلا اشکال، مگر در یک مورد. کجا؟ جایی که قید، جایی که غایت قید برای موضوع باشد. مطلب تا اینجا کامل شد. در جمله کوتاه به ذهنتون سپردید بر اساس آرای همه صاحب نظران غایت مفهوم دارد، خلاصه شو گفته بودیم، منتها پیچ خمش رو هم طی کردیم. در از پشت سطور خودتون ندیدیم، صدای از غیب شنیده شد. حالا گوش بدید به سمع مبارک و شریف شما برسونم که در تعبیر کوتاه غایت موجب حصر می شود، حکم را در مغیان و منطقه محدود منحصر می سازد، و از خارج منطقه محدود نفی می کند. این می شود معنای مفهوم. ملاک اصلیش وجود حصر است، چون حصر در کار است مفهوم هم هست. اونطور به تعبیر ماده و هیئت رفته بودند و متعلق و موضوع براشون شرح دادیم، در ضمن اصطلاحات توضیح داده شد، ضرر نکردیم. اما اگر مستقیم میامدیم غایت موجب حصر است، اگر حصر ایجاد نکند وجود و عدمش سیان می شود و موجب خلف، بنابراین باید تهدید باشد و در نتیجه تهدید حکم محدد در مغیاست و خارج از مغیا حکم وجود ندارد و این مفهومه. اما در بحث مفهوم غایت مطلب دیگری را هم بحث میکنند که عبارت است از شمول مغیا بر غایت. اون را اصطلاح دیگری میگند و ما عوض کردیم، این اصطلاح بهتر باشد، شمول مغیا بر غایت و یا شمول و یا عدم شمول آن. منظور این است، بحث که عنوان کردید، عنوان بحث ما چه شد؟ بررسی شمول مغیا و عدم شمول آن نسبت به غایت.
مثلا تو استاد از تاری در بحث همون که همه میگویند که غایت مفهوم دارد، مرحوم شیخ طاهر و سید نام قائل نیستن در اطلاع رسول
الله. جوابش رو دادیم، یا گوش ندادید یا به گوش شما نتونستیم برسونیم. در صورتی اون نفی غایت که غایت قید موضوع بشود، گفتم جوابش محقق خراسانی داده است. شما هم در مفهوم غایت هم در مفهوم هست که بعدن میرسیم، اونهایی که منکرن خوب به ذهنتان بسپارید، انکارش ضابطه این نیست، انکار بر اساس امثله است. مثال میارن، در مثال سرت من الوسر الى الکوفه، یا مثالی مثلا اکلت سمکت حتی رأسها یا رأسها، که سمدی یادتون است که سه وقت جائز بود، رأسها و رأسها و رأسها. اینجا اشکال میکنن که خب مفهومی در کار نباشد. ما جوابشو دادی بسیار مختصر و کوتاه که هم شیخ انصاری و محقق خراسانی، که چه بود؟ که اگر قید موضوع غایت قید موضوع باشد، از مفهوم خبری نیست. و ما اون جمله‌ای که متضمن غایت هست را مورد بحث قرار میدیم، که غایت غایت حکم یا غایت غایت متعلق باشه و خاطرتون جمع. به طور طبیعی غایت ظهور دارد در این غایت برای متعلق باشد، و اما غایت بودن برای موضوع خلاف ظاهر، خلاف قاعده، احتیاج به قرینه دارد، از منطقه بیرون است. اونجایی که مفهوم برای غایت نیست، غایت موضوع، اون هم غایت شدن برای موضوع بر اساس خصوصیتی است یا بر اساس قرینه است که از منطقه طبیعی بحث ما بیرونه. بنابراین همون حرفی که گفته ایم اگر کامل نشده بود حق با شماست، الان کاملش کنید. اون مخالفتی که از سید در ذریعه از شیخ در عده نقل می شود با مراجعات دیده باشید، اشکال بر مثال است. جوابشو دیروز گفتیم و اشاره هم کردیم که محقق خراسانی با توجه به این اشکالات قضیه را حل کرده. فرموده است اگر غایت غایت موضوع باشد که مفهوم وجود ندارد، بحث ما در اون باره نیست. یعنی جملاتی که متضمن غایت هستند به طور طبیعی ظهور دارند در تعلق به متعلق، اما جایی که قید یا غایت غایت موضوع باشه خلاف ظاهر، خلاف قاعده و قرینه ای و خصوصیتی است، از منطقه اصلی بحث بیرون. عنوان بفرمایید بررسی شمول مغیام بر غایت. این اسمش رو شما یه عنوان دیگه معروف بلدید، ما اسم عوض کردیم، این شکل بهتر هست. عنوانی که در کتاب اصولی میبینید دخول غایت در مغیا، نه دخولش درسته نه غایت در مغیاش درسته، باید از مسیر طبیعی بیاییم. شمول مغیا بر غایت و عدم شمول آن، وارد بحث که میشویم میبینیم نه، بس از شمول مغیا بر غایت است. لذا آنان را طبق محتوا تغییر دادیم. بررسی شمول، بله شمول مغیا بر غایت. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح انظار صفحه 187 می فرماید چهار قول وجود دارد. یک، عدم شمول مغیا و غایت، که این قول را نجم الائمه گفته است و ادعا شده است که این قول انتخاب اکثر صاحب نظران باشد. دو، عدم شمول مغیا و غایت، که مغیا شامل غایت نمی شود. عدم شمول، اول شمول من اول عدم شمول گفتم. پس شاهد عادل اعدل و شواهد گفته، این دیگه جای بحث نیست. پس الان از اول عنوان بکنیم. چهار قول وجود دارد. قول اول عبارت است از عدم شمول مغیا و غایت، که قول نجم الائمه است. عدم شمول. قول اول عدم شمول، قول دوم شمول مغیا و غایت، قول سوم تفصیل بین متحد الجنس بودن ما قبل و ما بعد مغیا، که شامل می شود، که شمول در کار هست، و مختلف الجنس بودن ما قبل و ما بعد، که مسئله منتهی می شود به عدم شمول مغیا و غایت. قول چهارم تفصیل بین حتی و الا، اگر حد غایت به وسیله کلمه حتی تنظیم شده باشد، ترتیب یافته باشد، شمول در کار است، و اگر به وسیله الا باشد، شمولی در کار نیست. این چهار قول گفته شده. اما مثال و تطبیق. مثال معروف آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مغیا غسل وجوه و ایدی هست. و حالا شما بگید غسل ایدی، که خوب تطبیق بشه. غسل ایدی، غسل یدین مغیاست. غایت مرفق است، آرنج. حالا اگر گفتی، نتیجه فقهی هم دارد، اگر گفتی مغیا شامل غایت می شود، این غسل رو بیارید شامل مرفق بکنید، مرفق رو هم باید بشورید. و اگر گفتی مغیا شامل مرفق نمیشه، شامل غایت نمیشود، دستتون رو تا خود مرفق بشورید، و اما خود مرفق رو لازم نیست که بشورید. چرا؟ چون غایت را مغیا شامل نمی شود، غایت خارج است مغیاست. این مثالی که زدیم
دوست دارم بگه غایت الا نیست، مغیا الا
است. نه، غایت الا است.
اگر غایت الا باشه بهتر عکس بگیم و بگیم غایت شامل مغیا می شود، یا نه که مغیا شامل غایت.
ما کذا ظن بک ولا المعروف من فضلک. مغیا اون متعلقی است که حکم به او تعلق گرفته و او یک بدایت و یک نهایت دارد، نهایتش غایتش. ید و غسل ید مغیاست، این غسل ید یک انتها دارد، انتهاش مرفقه، این انتها که الال مرفق آمده غایته. بنابراین شمول مغیا که این شستشو و غسل ید باشد، این غسل شامل مغیا می شود که مرفقه هم بشورید، یا شاملش نمی شود تا لب مرفق، لب مرز که رسیدید شستن خود مرفق لازم نیست. اگر گفتیم شمول باید مرفق رو بشورید، اگر گفتیم نه مغیا شامل غایت نمی شود، شستن مرفق لازم نیست. این از فرط وضوح به ذهن شما مختفی شده بود. آقای محمدی خیلی اصرار دارید، بفرمایید. توضیحی هست یا اشکالی؟
اشکالی
این
اصرار مفهوم شده
برای تعلق غیر و غایت به موضوع ما مثال گرفتیم، فعلا این غایت دارد یا ندارد اونشو کنار بذارید، ما فعلا اینو مثال گرفتیم. با عنوان مثال بهترین مثال اینه. بعد از که این مثال زدیم و اقوالی هم درباره غایت گفته شد که چهار قول هست، کدام قول قول صحیح هست؟ اجمالا به ذهنتان فرض کنید مسافرت رفتید در صبح یا فردا خسته بودید نیایید، بر اساس رأی محقق خراسانی و سیدنا استاد و تحقیق این است که مغیا شامل غایت نمی شود، عدم شموله، که نجم الائمه هم ادیب معروف صاحب نظر بدیع و بیان هم این مطلب رو میگه با یک دلیل کوتاه، با اون این است که حد شی داخل محدود نیست، محدود داریم و حد، حد خارج از حقیقت خود شیء هست، شیء هست محدود به حدی، حد داخل خود شیء نیست، بنابراین حد اون حد فاصلی است که بین این شیء و اشیاء دیگر حد فاصل و امتیاز را تعیین بکند، داخل محدوده نیست. اگر داخل محدوده باشد خلف لازم میاد، در عین حالی که حد هست محدود باشد. بنابراین اجالتاً این شد که مغیا شامل غایت نیست با این توضیح مختصر. بعد از آنی که شرح هم میدیم شما متوجه شدید، بعد از شرح مفصل هم به همین جمله کوتاه منتهی می شود کار ما، که حد غیر از محدود است. اگر بگیم حکم شاک، حکمی که تعلق گرفته است به محدود، اون حکم تعلق بگیرد به حد، لازمش این شد که حد حد نیست، حد محدوده، خلف می شود. بنابراین بر اساس خروج حد از محدود وجدانن و شرعن و عرفن، بنابراین مغیا شامل غایت نمی شود. شرح و بررسی انشاءالله برای جلسه فردا. سلامتی آن آزمان، سلامت خلق کنید.